خب، امروز به درخواست شما شنونده های عزیز میریم سراغ یک موضوع خیلی جالب، یاد گرفتن اعضای بدن به زبان عربی. راهنمایی که برامون فرستادید واقعا فوق‌العاده است. فقط یه لیست کلمه نیست، بیشتر شبیه یه نقشه گنجه. قراره با هم یه سفری بکنیم از کلمات رسمی و کتابی تا برسیم به دل کوچه پس کوچه های قاهره و بغداد. میخوایم ببینیم چطور یاد گرفتن یه کلمه ساده مثل چشم یا دست میتونه هم رمز گرامر رو باز کنه و هم درهای فرهنگ عربی رو برامون باز کنه. آماده اید؟
دقیقاً همینطوره. من هم وقتی این منبع رو دیدم خیلی لذت بردم، چون خیلی خوب نشون میده که این کلمات فقط لغت نیستن، ابزارن. یعنی ابزارهای کلیدی هستن. یکی برای مکالمات روزمره، خب، که بتونی ارتباط برقرار کنی، یکی برای موقعیت‌های ضروری، مثلا خدای نکرده توی مطب دکتر گیر کردی، و از همه جالب‌تر به نظرم برای فهمیدن فرهنگه از طریق ضرب المثل‌ها. در واقع این کلمات اعتماد به نفس شما رو برای صحبت کردن واقعی، نه اون چیزی که تو کتاب هاست، خیلی بالا میبرن. عالیه. خب پس بیاید از نقطه شروع همین نقشه شروع کنیم. عربی فصیح، یعنی همون زبان استاندارد و رسمی.
کلماتی مثل رأس برای سر، عین برای چشم و ید برای دست. اما همینجا، یعنی تو همون قدم اول، راهنما به یه تله کلاسیک برای زبان آموزها اشاره میکنه. در مورد جنسیت کلماتی مثل چشم و دست، داستان چیه؟
این نکته فوق‌العاده‌ایه. ببینید، در عربی خیلی از اعضای بدن که جفت هستن، مثل عین یعنی چشم و ید یعنی دست، اینها مؤنث حساب میشن.
حتی اگه هیچ علامتی نداشته باشن؟
دقیقاً، حتی اگه هیچ نشونه مؤنث بودنی مثل ت آخرشون نباشه. و این یعنی چی؟ یعنی صفتی که براشون میاد هم باید مؤنث باشه. برای همینه که میگیم عینون جمیلتون، یعنی چشم زیبا، نه جمیل. ندونستن همین نکته کوچیک فوراً سطح شما رو لو میده.
آها، پس زبان رسمی این قوانین مخفی و دقیق رو داره. اما نکته واقعاً هیجان انگیز برای من تو این راهنما اینجاست که نشون میده وقتی وارد لهجه‌های محاوره‌ای میشیم، خیلی از این کلمات کلاً عوض میشن. مثلا چقدر فرق میکنه کلمه‌ای که برای بینی تو کتابا میخونیم با چیزی که یه نفر تو عراق واقعاً به کار میبره.
اوه، فرقش از زمین تا آسمونه. تو عربی فصیح بینی میشه انف، خیلی رسمی. اما شما برو عراق یا کشورهای خلیج فارس، اونجا میگن خشم.
خشم کاملا متفاوت.
آره. یا مثلا گوش که در فصیح اذن هست، تو مصر تبدیل میشه به ودن. این فقط یه کلمه متفاوت نیست، یه حس و حال متفاوته. در واقع استفاده از کلمه درست محلی شما رو از یه خارجی که کتاب خونده به یه فرد خودمونی تبدیل میکنه که دنبال ارتباطه.
دقیقاً. این منو یاد اون قسمتی از راهنما میندازه که در مورد بیان درد صحبت میکنه. جمله اشعرو به الم فی ظهری، یعنی در کمرم احساس درد میکنم، رو مثال زده. این جمله خیلی رسمی به نظر میاد. آیا واقعا کسی که کمرش درد گرفته اینو میگه یا یه چیز عامیانه تر هم داریم؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، این جمله کاملا درسته، ولی بیشتر برای موقعیت‌های رسمی، مثلا تو مطب دکتر، کاربرد داره. تو مکالمه روزمره احتمالاً از جملات ساده تری استفاده میشه. مثلا میگن ظهری یوجعونی، یعنی کمرم درد میکنه. اما همین موضوع رو ما رو میرسونه به لایه عمیق‌تر ماگرا، اینکه چطور همین کلمات ساده اعضای بدن اساس ضرب المثل‌های عمیق فرهنگی میشن، مثل همون ید الواحد لا تصفق که شما هم اشاره کردید، یعنی یک دست صدا نداره.
عالیه. ما هم دقیقاً همینو میگیم. باور نکردنیه که چطور یک کلمه ساده مثل ید میتونه پایه چنین مفهوم قدیر قدرتمندی در مورد همکاری و کارگروهی باشه. پس واقعا نتیجه گیری اصلی اینه که این کلمات فقط برای حفظ کردن نیستن، درسته؟ هر کدومشون یک کلید برای باز کردن یه در هستن. در مکالمه، در نجات تو موقعیت اضطراری و در فهم عمیق فرهنگ.
دقیقاً. و حالا یک فکر نهایی برای شما شنونده ها. توی همین منبع به یک ضرب المثل فوق‌العاده اشاره شده. الاذن تعشق قبل العین احیانا. یعنی گاهی گوش قبل از چشم عاشق می شود. تو دنیایی که روز به روز داره بصری‌تر میشه، این ایده که کلمات و صداها میتونن تأثیر عمیق‌تر و سریع‌تر از تصویر داشته باشن، در مورد نحوه ارتباط ما با آدم‌ها و ایده‌ها چه چیزی بهمون میگه؟